مبحث ولایت فقیه، رابطه ولایت فقیه و رهبری، جلسه اول.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث ولایت فقیه در بخش های پایانی این بحث از موضوعاتی که باقی میماند و یکی از موضوعات مهم هم هست، یکی از اون موضوعاتی که باقی هست و موضوع مهمیه، موضوع رهبریت در اسلامه و ارتباط اون با ولایت فقیه هست که این بحث هم باید روشن بشه. البته ما سعی کنیم که حسب روایاتی که داریم و البته با آیاتی که از قرآن کریم تلاوت کردیم و خوندیم در این مدت و پایه های این بحث رو اثبات کردیم، اکنون بپردازیم به اثبات خود مسئله رهبری از روایاتی که معتبر هست و از لسان ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در این رابطه رسیده. این رو هم این نکته رو هم عرض بکنیم که مسئله رهبری در جهان اسلام، دوستان باید یادشون باشه که یه وقت در مقام بحث با خصم قرار میگیرن و ممکنه که حالا این مخاطب فردی باشه که شیعه هم نباشه، ما حتی این رو باید بدونیم که در اهل سنت و در میان اهل تسنن هم مسئله رهبری جهان اسلام وجود داره. یعنی اونها در این زمینه مدعی هستن و ادعاشون هم این است که ما رهبر جهان اسلام هستیم و عرض به خدمتتون که او حتی خودشون رو اولوالامر هم میدونن و مصداق آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم میدانند و در این زمینه توجیهاتی دارن و تفصیلاتی دارن که موضوع بحث ما نیست. لکن برای اینکه ما بدونیم یه وقتی اگر مسئله ولایت فقیه رو مطرح میکنیم و مسئله رهبری در اسلام رو، مخاطب ما اگه غیر شیعه است به ما ایراد نگیره که آقا همچین چیزی ما اصلا نداریم. اگه ما بخوایم بپذیریم که همچین چیزی نداریم، باید اول رهبری اهل تسنن رو در جهان اسلام پنبهش رو بزنیم، یعنی بگیم آقا وقتی شما میگه همچین چیزی نداریم، باید شما رهبریتی در جهان اسلام ندارید، در حالی که بیشتر از هر مسلمانی و بیشتر از شیعه بزرگان اهل سنت دنبال رهبری جهان اسلام هستن و رهبریت اسلام و ولی امر بودن و ولی مسلمین بودن و عرض میکنیم بالاترین چیز رو اونو هدف گرفتن و نشان گرفتن که اون آیه شریفه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم هست. یعنی اصلا شما الان بری عربستان، پادشاه عربستان خودش رو اولی الامر میدونه، حتی بعضی از کشورهای دیگر عربی هم پادشاهان اونجا هم خودشون رو اولی الامر میدونن و مصداق این آیه میدونن و بر همین مبنا به مردم دستور میدن که باید از ما اطاعت بکنید، چون قرآن فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت کنید خدا رو و اطاعت کنید رسول رو و اولی الامر منکم و اولی الامری که از خودتون هست، که اینا از خودتون هست رو هم اینجا تعمیم میدن به همین مردم و منی که پادشاه مثلا فلان کشور هستم و از شما هستم، قرآن دستور میده که اطاعت بکنید، در حالی که میدانیم که اولی الامر کلن ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستن، چون اینجا اطاعتشون در راستای اطاعت خدا و رسول اینجا ذکر شده و بیان شده و باید حتما اشخاصی باشن که اینا همون عصمت پیغمبر رو داشته باشن و همون گونه که خداوند متعال در کارهاش حکیم و خطای مرتکب نمیشه، اینها هم پیغمبر هم همونطور باشه و اون کسانی که اولی الامر هستن اونا هم به همین صورت باشن. لیکن اونا حالا تیه چه بحثی و چه داستانی آمدن این کار رو انجام دادن، اون خارج از موضوع بحث ما که ولایت فقیه هست می باشد. پس اگر از مخالفین ما غیر شیعه کسی اعتراض به ما کرد که از اهل تسنن بود، اونها بیشتر از تشیع داعیه رهبری اسلام رو دارن و از این آیه برای همین رهبریت دارن امروز استفاده میکنن و خود رو مصداق ولی مسلمین و ولی امر بودن از این آیه میگیرن. پس ما با اونا اصلا اگر بحثی بخوام میکنم همین مقدار کافی بهشون میگم آقا اگر شما داعیه اینو ندارین چرا از این آیه دارین برای رهبریت اسلام و رهبر بودن در جهان اسلام دارید استفاده میکنید؟ به اونا باید اینو بگیم. اما اینکه در بین خودمون که کسانی هستن که در زمینه مسئله رهبری در جهان اسلام اعتراضاتی دارن یا سوالاتی دارن، پرسش‌هایی دارن که اینها بلا جواب مانده، بخوایم صحبت بکنیم، در این زمینه مواردی رو من به ذهنم میرسه که خدمت دوستان عرض بکنم و قبل از اینکه اون موارد رو بیاریم و اثبات بکنیم که جهان اسلام به یک ولی امر، به یک ولی مسلمین، به یک رهبر اسلامی نیاز داره و مخصوصاً کشوری که حکومت اسلامی تشکیل میده حتماً باید اون کسی که این حکومت رو نظارگر هست و نظارت میکنه و یا اداره میکنه باید شخصی باشه که شرایط رهبریت اسلامی در اون شخص وجود داشته باشه. قبل از اینکه این بحث رو آغاز بکنیم، شاید جلسه قبلم فرصت پیدا نکردیم که چند تا واژه که بسیار برای ما مهم و حساس هست که در این موضوع امروز هم و این موضوعی که این جلسه داریم پی میگیریم به درد ما میخوره، باید حتما بررسی بشه و در واقع باز بشه این واژه ها. اون واژه ها رو ما صحبت کنیم، معناش رو عرض بکنیم، بعد بریم سراغ این بحث رهبری. چند تا واژه ما داریم در بحث ولایت فقیه. یکی این که سوال میشه که تفاوت میان فتوا و رأی و نظر مجتهد چی هست. این خیلی مهمه که ما بدونیم هر رأی و نظری فتوا نیست. ما قبلا تعریف مجتهد رو کردیم، خیلی 30 ثانیه‌ای بخوایم عرض کنیم که دوستان به ما تذکر ندن که آقا مثلا تکراری شد در این صحبت های جلسه بعد مثل جلسه قبل رو تکرار کردیم، باید خیلی مختصر مفید بگیم آقا مجتهد کسی است که به واسطه دانایی و دانستن علم فقه و اصول فقه، حالا چیزهایی که ما توضیحش ندیدیم الان بعضاً هم عرض میکنیم، به این درجه از نظر مقام علمی رسیده که خودش میتوانه مسائل حلال و حرام پروردگار رو، یعنی احکام دین رو، از آیات قرآن و روایات معصومین اخذ بکنه، یعنی بگیره. اخذ یعنی بگیره، اینا رو بگیره و نیازی به این که از مجتهد دیگری در این زمینه یا کسی دیگری تقلید کنه نداره. این بهش میگن مجتهد، یعنی به این درجه رسیده که خودش میتونه استنباط بکنه، قدرت استنباط و تحلیل قضایای فقهی رو پیدا کرده، بهش میگن مجتهد، به درجه اجتهاد رسیده. قبلا این توضیح رو دادیم که آقا این مجتهد حالا همون مجتهدیه که جامع الشرایط، عرض کردیم خیر، مجتهد جامع الشرایط یک لفظ رو به دنبال خودش داره، در واقع اون لفظ همون چیزیست که خود مجتهد جامع الشرایط از مجتهد خالی که ما بهش میگیم حالا مجتهد خالی، مجتهدی که در واقع هیچ پیشبند و پسمندی نداره، این رو تمیز میده، یعنی جدا میکنه. اون واژه جامع الشرایطه. جامع الشرایط یعنی چی؟ یعنی مجتهدی که شرایط کلی را برای محل رجوع بودن و مرجعیت دارا باشد، این مجتهد میشه مجتهد جامع الشرایط که گفتیم مساویست با مرجع تقلید، مساویست با مفتی. اهل تسنن بهش میگن مفتی، یعنی فتوا دهنده. ما میگیم مرجع تقلید، آیت الله العظما ما بهش میگیم. اهل تسنن میگن ماموستا، مولوی، مفتی، اینا واژه‌هایی است که اهل تسنن به کار میبره. ماموستا، مولوی، مفتی، اینا واژه‌های اهل تسنن. ما میگیم آیت الله العظما، ما میگیم مرجع، مرجع تقلید، یا مجتهد جامع الشرایط، یا میگیم ولی فقیه، که امروزه بیشترین لفظی که به کار برده میشه همون مرجع تقلید هست که به کار برده میشه. میگن آقا مرجع شما کیه؟ مرجع تقلید شما کیه؟ یعنی شما به کی رجوع میکنی؟ او رو جامع شرایط تقلید دونستی که بهش رجوع میکنی. خب پس مجتهد جامع و شرایط با مجتهد معمولی قبلا هم توضیح دادیم که چه تفاوتی با هم دیگه دارن. هر دو در یک چیز مشترکن. در چه چیزی مشترکن؟ در اینکه مجتهد جامع و شرایط با مجتهد معمولی با مجتهد خالی از جامع و شرایط بودن، هر دو تقلید نمیکنن. هر دو بنابر استنباط خودشون از آیات و روایات عمل میکنن، یعنی به اون درجه علمی رسیدن. یه اختلاف هم با هم دیگه دارن. اختلافشون اینه، دقت بکنید، مجتهد خالی از جامعه شرایط بودن و شرایط جامعیت در واقع کسی است که تقلید نمی‌کنه ولی نمی‌تواند محل رجوع برای دیگران به عنوان مقلد هم باشه، یعنی خودش مقلد باشه دیگران مقلد او باشن، نمی‌تونه این گونه هم باشه. اما مجتهد جامع و شرایط هم تقلید نمی‌کنه هم میتونه محل رجوع برای دیگران باشه، یعنی به شرایطی دست پیدا کرده که میتونه محل رجوع برای دیگر افراد باشه، مقلد داشته باشه، تقلید کننده داشته باشه. این میشه مجتهد جامع و شرایط. حالا مجتهد جامع و شرایط نظری داره، رأی خودش رو بیان میکنه، مجتهد معمولی هم نظری داره، یعنی مجتهدی که اون شرایط رو نداره. ما میخواییم تفاوت بین این دوتا واژه رو عرض بکنیم در چند مورد، خیلی سریع بگیم بریم سراغ بقیه بحثمون. گفته میشه که چند تا تفاوت بین فتوا و رأی و نظر مجتهد هست. اول اون که اون چرا که مجتهد در مقام استنباط احکام شرعی فرعی که قبلا اینا رو توضیح دادیم به دست میاره، به عنوان رأی و نظر خودش به شمار میره، ولی به ابراز همین رأی و نظر و بیان آن برای مقلدها فتوا گفته میشه. یعنی چی؟ یعنی مجتهدی وقتی که یک رأی و نظری رو بهش رسید، استنباط کرد که باید در نماز یا سه مرتبه تسبیحات اربعه گفته بشه، نمازهای چهار رکعتی و سه رکعتی، یا دو مرتبه یا یک مرتبه گفته بشه، دو مرتبه نمیتونه گفته بشه، به این رأی و نظر رسید. این مجتهد خودش میتونه بهش عمل کنه. از اینجا به بعدش اینو بهش میگن رأی و نظر مجتهد، یعنی نظر مجتهد از رأی مجتهده، میگه من رأی من اینه، ولی کسی نمیتونه به این رأی و نظر عمل بکنه به عنوان مقلد. اما همین رأی و نظر رو اصطلاحاً اگر مجتهد جامع و شرایط همین رأی و نظر رو اعلام کند، اصطلاحاً به اون میگن فتوا. میگن مجتهد، یعنی مجتهد جامع و شرایط اینجا فتوا داد. فتوا داد، همون رأی و نظر رو داده، اما چون در مقام جامع شرایط بودن و جامع شرایط بودن داره این نظر رو ابراز میکنه و ایراد میکنه و میگه، این میشه فتوا. پس فرق فتوا با رأی و نظر مشخص شد. این ممکنه هر دوتا هم در عمل یکی باشن، اما اولی رو کسی نمیتونه بهش رجوع بکنه و نمیتونه به دستورش عمل بکنه، دومی رو چرا میتونه به دستورش عمل بکنه. این یکی هست. دوم این که در فتوا مجتهد همونطوری که عرض کردیم باید شرایط افتا را داشته باشد. افتا یعنی فتوا دادن، یعنی همون جامع شرایط بدن. اما در رأی و نظر، یعنی مجتهدی میخواد رأی و نظر بده، صرفا فتوا نیست، این شرایط معتبر نیست، یعنی لازم نیست این شرایط رو داشته باشه. میگه آقا من رسیدم به این مرحله که مسئله شرعی اینجا به این گونه است، لیکن چون کسی نمیخواد از او تقلید بکنه، او هم جامعه شرایط نیست، رأی و نظر خودش رو داده، اگرچه رأی و نظرش با مرجع تقلید که حالا اصلا به بعد اسمش گذاشتیم مرجع تقلید یکی هست، لیکن میگه آقا لازم نیست او بهش عمل بکنه، ولی رأی و نظر به اون میگن، به این که میتونن مردم به رأیش عمل بکنن میگن فتوا و در واقع در مقام افتا قرار گرفته. سوم، بین رأی و نظر و فتوا یک تفاوت دیگری هم هست. گفته میشه که مجتهد هنگام فتوا مصالح و شرایطی را لحاظ میکند. شما به من خواهید گفت که اینجا منظور از مجتهد در هنگام فتوا چه مجتهدیه؟ یعنی مرجع تقلید. چون بحث فتوایی که اومد پیش آمد حتما میدونه ارتباط مستقیم با جامعه و شرایط بودن داره، یعنی مرجع تقلید رو داریم. وقتی واژه فتوا اومد کنار مجتهد حتما میدونید مجتهد منظور چه مجتهدیه؟ جامعه و شرایط. بحثی درش نیست. مجتهد یعنی همون مجتهد جامعه و شرایط هنگام فتوا مصالح و شرایطی رو لحاظ میکنه که ممکن است در رأی و نظر، یعنی در اون رأی و نظر، این در نظر گرفته نشه. مثلا شرایط یک مسئله یا یک موضوع خاصی رو که مورد سوال قرار گرفته، یا شرایط و موقعیت زمانی و مکانی جامعه ای رو که این سوال درش مطرح شده، همه اینا رو لحاظ میکنه که ممکنه که این در رأی و نظر مجتهد معمولی این چیز نشده. مجتهد ماده یه استنباطی کرده. مثلا داریم میگه آقا غم زدن حرام یا حلاله؟ دقت بکنید، مجتهد میاد استنباط میکنه از آیات، روایات، احادیث، هرچی. مجتهدی که داریم میگیم مجتهد معمولی هست، یعنی مجتهد جامعه شرد نیست، استنباط میکنه میگه آقا غم زدن اشکالی نداره، اگر از برای عزاداری امام حسین باشه، این شرایطو داشته باشه، ریا درش نباشه، فلان نباشه، فلان نباشه، اشکالی نداره، برای چشم همچشمی نباشه، فلان کنم، میگه شرط چی؟ میگه میگه اشکال نداره. همین اینو بهش من رأی و نظر مجتهد اومده مجتهد گفته. بعضی وقت ما در همین به اشتباه میفتیم. ما مجتهد زیاد داریم. مجتهد میاد نظر خودش رو بیان میکنه، میگه آقا نظر من اینه که من دیدم اشکالی نداره. خیلی هم اتفاقا به خود ما هم میان این مطلب رو میگن، میگه آقا ما دیدیم این مطلب اشکال نداره، پس چرا فلان مرجع تقلید یعنی مجتهد جامعه شرط آمده گفته آقا غم زدن الان صلاح نیست؟ میگه آقا اون مجتهد جامعه شرط در مقام افتا و فتوا دادن آمده مصالح زمانی، مکانی، موقعیت جغرافیایی، موقعیت فعلی در نظر گرفته همه اینها رو. او چون در مقام رجوع و مرجعیت هست، مردم باید بهش رجوع کنن، همه اینها رو در نظر گرفته فتوا داده. شما که مجتهد هستی صرفاً به آیات و روایات و احادیث رجوع کردی، استنباط خودت رو در آوردی. استنباط درسته، ولی حرف مرجع تقلید اینجا حرفی است که اصح هست، یعنی به اون باید عمل کرد. چرا؟ اولا تو در مقام افتا نیستی، ثانیا اون موقعیت های دیگری رو هم غیر از روایات و احادیث و آیات در نظر گرفتی که تو اونها رو در نظر چی نگرفتی. این مسئله خیلی مهمه. ولذا اون میاد میبینه که آقا الان یه جا جمع شدن یه عده عزادار خیلی مخلص و خالص، رفتن مثلا قمه هم زدن، یه عده اومدن اینو فیلم گرفتن، رفتن تو اروپا پخش کردن، گفتن آقا اینها آدمای وحشی هن، هر کی از فرودگاه ایران پاشو بذاره اونجا میزنه با همین شمشیرها و قمه ها و تیکه پارش میکنن. ببین خودشونو میزنن، چه برسه شماها رو، شماها رو که دیگه تیکه پارتون میکنن، یه قرمه سبزی درست حسابی هم باهاتون درست میکنن میخورن. خب اینو پخش میکنه اونجا. یا وهابیت شاخه افراطی گروه اهل تسنن میاد همینو فیلم برداری میکنه، میره نشون میده، میگه ببینید اینها دارن چه کار میکنن، در حالی که ما همچین دستوری نداریم، به خودشون دارن صدمه میزنن، برای امام حسین علیه السلام دارن این کار رو انجام میدن، و شروع میکنن بازی در آوردن، به هر حال روی این مانور دادن و خراب کردن اسلام، که همه اینها رو مجموعه و پکیج اینجا رو بهش میگن وهن اسلام. مرجع تقلید میاد یک فتوا میده، میگه آقا غم زدن اگر باعث وهن اسلام بشود، این اشکال داره و جایز نیست. اگر باعث وهن اسلام نشود، مثلا مشکلی نداره. مثال عرض میکنیم، اون مجتهد هم که مرجع نبود، اون استنباط کرد آقا اشکال نداره، من که از اول گفتم اشکال نداره، میگه آقا این شرایط رو دید، موقعیت جغرافیایی دید، زمان رو دید، مکان رو دید، وضعیت کنونی جامعه اسلامی رو دید و جامعه بشری رو دید، اومد یه همچین فتوا رو به این صورت این فتوا رو داده. این هم باز فتوای مرجع است، رأی و نظر مجتهد. اینجا نباید اشخاصی بگن آقا این مجتهد هم آدم با سوادی استنباط کرده به این دلیل. درسته، ولی ما باید رجوع کنیم به فتوای مرجع تقلید. در مقام افتاست، او در مقام افتا و فتوا دادنه. باید ببینیم اون چی میگه. چرا؟ برای اینکه اون چیزهای دیگری رو هم لحاظ کرده که مجتهد لحاظ نکرده. جالب اینجاست، خیلی جالبه که برخی از خود اهل سنت، حالا من اینها رو ارجاع ندادم به شما، این که عرض به خدمتتون که حالا میتونم بعدنم مآخذ مدارک اینا رو خدمتتون تقدیم کنم، برخی از اهل سنت خودشون معتقدن که در فتوا باید شرایط روحی مستفتی یعنی سوال کننده را نیز در نظر گرفت. من نمیگم شیعه این حرفو میزنه، دارم میگم اهل سنت خودشون معتقدن انقدر موقعیت زمانی و مکانی و شرایط دیگه در این احکام مهمه که اهل سنت میگن در فتوا باید شرایط روحی مستفتی یعنی سوال کننده را هم در نظر گرفت. بعد مثال میزنن، میگن اگر کافری با زن مسلمان زنا کنه حکم او اعدامه. اونا دارن میگن، باز داریم از لسان اهل سنت میگیم، ولی امکان دارد وی، این عینه تو کتاب اهل سنت من دارم نقل میکنم، میگه کافری با زن مسلمان اگه زنا کنه حکمش اعدامه. این فتوای اهل سنت، خوب دقت کنید، لکن خودشون دارن میگن ولی امکان دارد وی از دیپلمات های بلند پایه یعنی سفیر یکی از کشورهای دوست باشن و اعدامش سبب اختلافات و یا حتی بروز جنگ و یا به هم خوردن روابط سیاسی شود و به این ترتیب مجتهد طبق رأی و نظر خود فتوا ندهد. اهل سنت حتی تا این مقدار هم جلو رفته، یعنی میگه اینقدر شرایط رو باید مفتی یا اون مولوی خودشون در نظر بگیره وقتی میخواد فتوا بده. دقت بکنید چقدر این شرایط مهمه. اینو برای این داریم عرض میکنیم، یه وقت وقتی خصم ما میاد اعتراض میکنه شما دستتون پر باشه در اینکه خود اهل سنت تا اینجای قضیه جلوتر از ما هم حتی رفته. ببینید، پس دقت بکنید، فتوا یا برای بیان حکم موضوعات و مسائل شرعی است یا برای بیان نفس موضوعه، مثل مواردی که موضوع از موضوعات در واقع این مخترعات شرعی باشه که حالا مصادیقش رو ذکر کردیم، بعدها هم هی ذکر میکنیم که مثلا مخترعات شرعی یعنی چی؟ یعنی اینکه یک چیزهایی به واسطه زمان پیش آمده که حالا باید این رو بیان بگن آقا ما الان سوار هواپیما هستیم چجوری نماز بخونیم، ما سوار قطار هستیم چجوری نماز بخونیم، سوار کشتی هستیم چگونه نماز بخونیم، مسافرتمون به این صورت هست چگونه باید نمازهامون رو بخونیم، روزهامون رو بگیریم، با هواپیما مثلا میریم مسافرتی یک ساعته برمیگردیم. اینها یه چیزاییست که خب کسی که میخواد فتوا بده یا برای موضوعات و مسائل شرعیست یا برای نفس موضوعه، که مخترعات شرعی چیزهایی که به واسطه زمان اینها ایجاد شده و مجتهد باید بتوانه اینها رو تحلیل بکنه و استنباط بکنه، در نظر داشته باشه. این یک مطلب بین مسئله رأی و نظر، یعنی تفاوت رأی و نظر با فتوا که حالا به چه صورت. یک صلواتی بفرستید. واژه دیگری که داریم در مورد جستجوی اعلم هست، یعنی اینکه مکلف برای شناخت مجتهد اعلم باید جستجو بکنه. این جستجو از نظر فقهی اصطلاحا بهش میگن فحص، فحص با های جیمی و صاد، فحص یعنی جستجو کردن. میفرماین که مکلف، کسی که به تکلیف شرعی رسیده میخواد مرجع تقلید برای خودش مشخص بکنه، باید دست به تحقیق و تفحص بزنه. این عمل او رو بهش میگن فحص از اعلم، یعنی جستجو برای در نظر گرفتن اعلم. خب حالا دقت کنید، همین چند تا واژه رو که گفتیم کافیست، چون دیگه خسته کننده میشه. میخوایم بریم سراغ این بحث با توجه به این واژه ها. اگر نیاز به واژه دیگری بود، من در ضمن بحث که ممکنه احتیاجم بشه ما اونجا توضیح خواهیم داد. یکی دیگه از مواردی که ثابت میکنه که رجوع به اعلم لازم و واجبه، یعنی انسان باید در مسائل دینی حتما به اعلم یعنی به داناتر رجوع بکنه، خب از نظر شرعی. و همچنین یکی از مواردی که در روایات و احادیث بر ما این مطلب رو ثابت میکنه که جامعه اسلامی نیاز به رهبر داره، یعنی باید حتما رهبر باشه. اگر دقت بکنید، اگر جامعه اسلامی آمد تشکیل حکومت داد، این رو قبلا هم ما یه توضیح مختصری داده بودیم، ما دو تا جامعه اسلامی داریم. یه جامعه اسلامی داریم که میگن آقا اینجا تو این کشور مردمش مسلمان هستن، اکثریت دین اسلام رو دارن، اکثریت هم مثلا شیعه هستن مثل ایران زمان طاغوت، و مراجع تقلیدی دارن که رجوع میکنن، هر کس به مراجعشون رجوع میکنه و فتوا رو از اون مراجعش اخذ میکنه. این یه جامعه اسلامی است. اما سوال میشه که آقا رئیس جمهور پادشاه این مملکت آیا خودش فقیه، مفتی هست، مرجع تقلیده یا مجتهد هست؟ لاقل میگن نه آقا، نه تنها اینها نیست، بلکه آدم دینداری هم نیست، متدینی هم نیست، مثل زمان طاغوت. میگن آقا آدم بیدینی هم هست، دیندار هم نیست. اما جامعه جامعه مسلمان هست، جامعه جامعه اسلامیه، بدون این که تشکیل حکومت اسلامی شده باشه، یعنی حکومت اسلامی اونجا برپا شده باشه، اونجا رهبریت یک پادشاه هست مثل زمان محمد رضای پهلوی، رهبر مملکت محمد رضای پهلوی بود، هر چی اون میگفت همون کارو انجام میدادن، مجلس مؤسسان، مجلس سنا، مجلس شورای ملی، عرض به خدمتتون این که کارگزارانش، هیئت دولت، پادشاه محمد رضای پهلوی بود، هر چی اون میگفت انجام میدادن. جامعه جامعه اسلامی بود. اگه میگفتن مذهب این حکومت مذهب چیه، میگفتن همه تو این برگه ها مینوشتن مذهب تشیع، دین اسلام. خود پادشاه هم میگفت من مسلمانم و شیعه ام هستم، خودش هم همین حرفو میزد. محمد رضای پهلوی خودش هم آقا من مسلمانم و شیعه ام هستم. و خیلی جالبه که یه وقتایی که از سوء قصد نجات پیدا میکرد میگفت من نظر کرده حضرت ابوالفضل علیه السلام هم هستم. یعنی اینا توی مصاحبه ها باشه، اینا هنوز هست که اون چه که ما داریم توی بایگانی ها رجوع کنید، این مطالب به خوبی بهش دسترسی پیدا میکنه. این جامعه اسلامی بود، مراجع تقلید هم بودن، مراجع بسیار بسیار والا مقام، بزرگواری که مراجع امروز ما افتخار میکنن که شاگردان اون مراجع بودن، اساتید این مراجع کنونی هم بودن، همه اونها مراجع مردم بود. لکن حکومت رهبر مسلمون و متدینی نداشت. این یه جامعه است. جامعه شماره دو، جامعه شماره دو مردم مسلمونن، شیعه هم هستن، اکثریت اسلام، دین رسمی اینها مثل همون نوع اول اسلام هست، مذهب تشیع هست. اما اینجا مسئله پیش آمده که توانستن، رو این واژه توانستن ما باید زیرش خط بکشیم، روش تکیه بکنیم، توانستن حکومت اسلامی تشکیل بدن. دقت بکنید، حکومت اسلامی رو تشکیل دادن، یک رهبر اسلامی اینجا حکومت رو بر عهده گرفته، رئیس جمهور آمده، رئیس جمهور مسلمانه، مثلا شیعه است، هیئت دولت اینا همینطور دیگه، تو اینا بهائی و نمیدونم اقشار دیگه نداره، بی نماز نداره، بی دین نداره، عرض بخواد لائیک نداره تو اینها دیگه، به این صورته. خب وکلاشون همینطور فلا اینا دیگه، برها چارچوب نظام، چارچوب مسلمانی شدن، متدین شدن، مؤمن شدن، حالا ما به مسائل دیگه شون کاری نداریم. جامعه اول اون گونه بود، جامعه دوم اینجوریه. در جامعه شماره دو میخوایم این بحث رو مطرح کنیم که وقتی حکومتی به نام اسلام تشکیل شد، لابد هست، یعنی چاره ای نیست جز این که فرمان الهی رو هم باید انجام داد. فرمان الهی چیه؟ میفهمن فرمان الهی این هست که باید این جامعه اسلامی، اگه حکومت اسلامی تشکیل داد، باید حتما رهبر اسلامی هم داشته باشه، حتما باید داشته باشه، یعنی ولی امر مسلمی باید باشه، ولی فقیه باید باشه، نمیشه نباشه. پس دو تا جامعه داریم، جامعه اسلامی به اون سمت، جامعه دوم اسلامی هست ولی حکومت تشکیل داده. میشه جامعه اسلامی باشه ولی حکومت اسلامی تشکیل نشده باشه. حکومت بحثش که پیش میاد یعنی باید حاکم باشه، حاکم باید حاکم اسلامی باشه، مسائل دست حاکم اسلامی باشه. بازم توضیح میدم در جامعه شماره یک ما، جامعه اسلامی ما، مراجع بودن، بسیار بزرگوارم بودن این مراجع، اما حکومتی دست اینها نبود. اینها فقط میتونستن که در مسائل حرام و حلال مردم وارد بشن فتوا بدن، اما نمیتونستن که در مسائل قضاوت وارد بشن. قضاوت خود پادشاه به عنوان قاضی القضات اشخاص یا شخصی رو گذاشته بود قضاوت میکرد. حالا این خارج از چارچوب اسلام هم قضاوت میکرد دیگه، قضاوت میکرد دیگه، کسی نمیتونست حرفی بهش بزنه. جامعه اسلامی بود، حکومت اسلامی تشکیل نشده بود که. و موارد دیگر داشت، مشروب فروشی ها باز بودن، کاباره ها باز بودن، رقاص خونه ها باز بودن، زن ها بدون حجاب میگشتن و با یک لباس دو بنده مثلا یه وقتی روزنامه ها عکس میداختن، خانوم ها اولین روز افتتاح مثلا دانشگاه ها از پله های دانشگاه تهران میرفتن بالا با یک وضعیت زننده ای میرفتن اونجا مینشستن. این وضعیت وقص علاهازا، یعنی موارد دیگری از این دست. جامعه هم اسلامی بود، مذهب بازم میگیم مسلمان، مذهب تشیع، دین اسلام، پادشاه میگفت من مسلمانم. این جامعه اسلامی بود و حکومت اسلام تشکیل نشده بود. جامعه شماره دو حکومت اسلام تشکیل شده. حکومت وقتی تشکیل میشه باید حاکم اسلامی داشته باشه. اگه حاکم اسلامی داشته باشه اصلا معنا نداره. با جامعه شماره یک چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. میفهمد که وقتی جامعه اسلامی اومد پیشرفت کرد، حکومت اسلام تشکیل شد، حاکم میخواد، حاکم اسلامی. دقت کنید در این روایتی که عرض میکنیم، این روایت در نهج البلاغه هست، رساله 53 در باب و رسائلش هست، رساله 53. ما از روی نهج البلاغه عرض به خدمتتون که محمد عبده نوشتیم یا عبدو نوشتیم این رو دقت کنید. ولی به نظر من در نهج البلاغه های دیگر، اونم فیض الاسلام عرض به خدمت، اونهای دیگه اونام تقریبا حالا شماره رسالهش 53 اگه نباشه مثلا 52 یا مثلا 54 یکی ممکنه پس و بیش بشه یا همین شماره ممکنه باشه. خوب دقت کنید، این عهدنامه ایست که امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر نخعی این عهدنامه رو می نویسه. من خواهش میکنم پژوهشگران ما خوب دقت بکنن، این عهدنامه رو بهش می نویسه در وقتی که او رو به ولایت سرزمین مصر منصوب میکنه. اگرچه مالک اشتر نخعی رحمت الله علیه و سلام الله علیه به مصر نمیرسه. شما دیدید دیگه تورای مصر به توسط معاویه و امراس ملعون از پای در میاد، به زهر توی اصلی که ریخته بودن این زهر رو میخوره و به شهادت میرسه. به مصر اصلا نمیرسه مالک اشتر. قسمتی از این عهدنامه که مورد بحث ماست، خوب در فرازهای این قسمت دقت بکنید. مرحوم سید رضی رحمت الله علیه که گرد آورنده خطبات امیرالمومنین در نهج البلاغه است، این خطبه را جمع آوری کرده. میفرماید که و سپس برای قضاوت در میان مردم ای مالک، آن کس را انتخاب کن که در نزد تو از تمام رعایای تو افضل باشد. خوب دقت بکنید، اونایی هم که بخوان کاملش رو بنویسن نهج البلاغه آدرسش رو دارن، نیاز نیست که اصلا اینو بنویسن، تو نهج البلاغه ترجمه شده مشکل نداره، فقط دقتش اینجا لازمه. یه بار دیگه میخونیم، و سپس برای قضاوت در میان مردم آن کس را انتخاب کن که در نزد تو از تمام رعایای تو افضل باشد. رعیت یعنی مردم، رعایا یعنی مردم، افضل باشه. خوب دقت کن، آن کس که حوادث و واردات و وقایع خارجیه او را در تنگنا در نیاورده و در فشار روحی نیفکنده. یعنی این که امروز تحریم کردن، این هم تو قاضی انتخابش کردی اومده نشسته اونجا، یکی میاد میگه آقا این حق ما رو بسته، میگه برو من مرد حسابی، دلار شده 3000 تومان، تو هم حالا صد متر زمین تو خوردن که خوردن، به من چه که خوردن؟ الان سکه شده مثلا 1,000,000 تومان، 1,000,000 مثلا خورده ای، تو حالا اومدی به من اعتراض میکنی که من 10 متر زمین تو داداشت ارثیت رو برده، برده که برده، آقا دحمت که قیمتی نده، برده دنبال کارتون فلان روستا آمده پیش من. حضرت میفهمد یک کسی رو انتخاب کن که اصلا این مسائل روش نباید اثر بگذاره، متأثر از این مسائل نباید باشه. وقایع خارجی، حوادث و واردات، چیزایی که میاد از بینون روی این شخص، فکر و ذهنشو تحت تاثیر قرار میده، در فشار روحیش نذاره. همچنین از داخل خونه، از جاهای دیگه، اینم قاضیه، حقوق میخواد، نیاز داره، به نیازش این نرسیده، با خانومش امروز دعواش شده، بچه هاش باهاش حرفشون شده، گفتن بهش تو که قاضی هستی، فلانی مثلا ماشین فلان خریده، تو قاضی القضات این شهری، رفتی سوار پراید داری میشی، راه میری، یه دونه راننده که ندیشی لاغل یه ماشین فلان بخر، نمیتونی برو پدر مثلا فلان جکه کار کن، اگه بیرون بیای جوراب بپوشی تو مترو بیشتر از این حرفا در میاری، مثلا ممکنه حرفا رو بهش بزنن دیگه. حضرت میفهمد شخصی رو انتخاب کن مالک که تحت تاثیر این حرفا قرار نگیره، حق رو در نظر بگیره. همچنین نگه حقوق من کمه، کسی آمد پیشش، چون میدونید توی پرانتزی حتما این رو ثبت خواهید کرد تو ذهنتون که ما فقط مسئله رشوه را، اصلا تعریف رشوه برای قاضی است، غیر قاضی اصلا ما چیزی به نام رشوه نداریم. رشوه به قاضی حرام هست، دادن رشوه به قاضی حرام هست، به هر نوعش باشه، چه حق باشه چه ناحق باشه. قاضی که نشسته اونجا و غیر از اون اصلا رشوه تعریفی نداره، بعد میده تعریف ثانویه‌ای پیدا میکنه رشوه، بگن رشوه اصلش مال قاضی است، بگه آقا من اومدم اینجا این پرونده مرسیدگی کنی، پرونده به حقی هم هست، حقی کسی هم نمیخوایم ضایع کنیم، فقط این 10 میلیون رو بگیر، این پرونده ما رو مثلا چی کن، زودتر بخون رأیشو بده، ما میخوایم بریم. میگه این رشوه دادن به قاضی حرام هست. خب این قاضی هم هست، نیازم به پول داره، حقوقش هم کم داره داده میشه، یا بیت المال دولت کم میده، این عرض بخواد تحت تاثیر قرار میگیره و 10 میلیون از این میگیره، 15 میلیون از اون میگیره، 5 میلیون از اون میگیره، 20 میلیون از این میگیره، کم کم تو ناحقان وارد میشه، اونها رو میگیره و دستش باز میشه. خلاصه این اتفاقی هم نیفتاد، بلایی چیزی از آسمون اینا نازل نشد، همچین پول بدن نیست، خوبه بعد نیست. اعدام میتونه کلا از اول تا آخر بره تایلند، بره دبی، بره نمیدونم مثلا فلان کشور اروپایی، جزایر قناری، بعدم از اونجا قناری ببینه خیلی خوب بود، بره بلبلش هم بره ببینه. کی بخیل. حضرت میگه مالک یه کاری بکن که کسی که میاد میخوای به عنوان قاضی در نظر بگیری، تو این مسائلی که از بیرون روی این فشار میاره، این تحت تاثیر قرار نگیره و در فشار روحی نیفکنده و منازعه و مخاصمه متنازعین و طرفین دعوا او را تنگ خلق ننموده. یعنی 10 بار این طرفین دعوا بهش رجوع کردن، داد بیداد فلانا، یکی هم مثلا اون کسی هم که حق باش بوده، آدم بدخلقی هم بوده، داد بیداد میکردی آخرش هم چی کرده، حالا که داد میزنی من به این میگم بره برو آقا پدرش هم در بیاد، من رأی به نفع تو میدم، مثلا میگم. حضرت میفهمد این گونه نباشه. و طرفین دعوا او را تنگ خلق ننموده، به لجاجت و اصرار بر رأیش نیندازد، همین مثالی که زدیم، و در لغزش و خطایی که احیانا از وی سرزند دوام نداشته باشد، و در میان مرافعه و دعوا اگر حق بر او مکشوف افتاد، از رجوع به حق تنگ دل نگردد. یعنی وسط دعوا رأیش چیز دیگری بود، فهمید یک شاهد جدیدی اومد، یه چیزی رو گفت، اگر بخواد الان بگه آقا نه من اشتباه میکردم، خیال کنه ازش کم میشه. حضرت میفهمد کسی رو انتخاب کن که خیال نکنه ازش چیزی کم میشه، بگه آقا جون من اشتباه میکردم، این شاهد جدید، این چیزی که تو پرونده جدید به وجود من نشون میده که حق با ایشون هست، حق با شما نیست، درست میگه ایشون، و خودش اگر اشتباه کرده بگه من اشتباه کردم. و نه تنها این که نفس وی در طمع به چیزی فرود نیاید و بران قرار نگیرد که مثالشو زدیم، بلکه از مکان بالا نیز بران نظر نیفکند و اشراف هم پیدا نکند، و تا اینکه به آخرین درجه تحقیق و تأمل در ادراک آن مسئله تا زمانی که نرسد دست بر ندارد. قابل توجه مدیران اجرایی، میگه رفتی پیش قاضی، میگه آقا این پرونده من چی میکنه، من امروز حالم خوش نیست، زنگ میزن رئیس دفتر فلانی، بله شما این مسئله رو دنبال کن ببین قضیه چیه. من از دورا دور نظارت میکنم، یه اشرافی هم دارم برش، میگه بیارم قربان پرونده رو بخونی شما، میگه که نه من یه مقدار سردرد دارم، یه مقدارم خانواده ناراحتم، من باید زودتر برم منزل خانم بچه ها رو ببرم دکتر، عرض بخدن نمیرسم. شما نگاه کن ببین چی میگن، خلاصه شو برا ما بگو پرونده رو. رئیس دفترم میشینه میخونه، مثلا یه خود دو ختم رو میخونه، سه ختم نمیخونه، مثلا چهار ختم چهار میکنه، بیاد یه خلاصه میگه بابا از این پرونده ها که ما اینقدر داریم، بعد اینا رأی ها این ور اون ور شده تا الان به جایی که نرسه، الحمدلله این مملکت چه باشه رأی چه نباشه، چه حق باشه اینجا چه ناحق باشه داره میگرده دیگه. حالا مثلا ما یه خلاصه میگه آقا به نظرم شما یه رأی 50 به این بده 50 به او بده، من نظرم میده. حضرت میفهمد کسی رو انتخاب نکنید که اشراف کلی پیدا کنه، از بالا نگاه کنه، کسی رو قاضی بذار تمام جزئیات پرونده رو خودش مطالعه کنه، تمام جزئیات. غیر از این مدیران اجرایی هم حضرت دستور میده به مالک، میگه مدیری باشه در اتاقش دائما باز، تلفن دائما برقرار، رئیس دفتر منشی نگیره که اون رئیس دفتر منشی بگه که آقای رئیس الان این بنده خدا زنگ زده، این میدونه که مثلا رئیس الان دائما در کار و فلان ایناست، عوض این که وصل کنه آقای رئیس نفر بعدی هم پشت خطه، همچنین آقای رئیس جلسه دارن، آقای رئیس نمیتونه صحبت بکنه، آقا رئیس من گفتم که شما نمیتونی صحبت کنی، اونم میگه دمت گرم باریکلا، این منشی به درد میخوره. چی بیکاری؟ مگه ما بایستیم هی جواب این مردم رو بدیم؟ مگه ما نوکر این مردم هستیم؟ حضرت میفهمن اصلا اینا نیست. حضرت میفهمن کسی رو باید انتخاب کنی بذاری، اگر نمیخواد نیاد، اگر میاد باید تمام این جزئیات و حوصله این کار رو داشته باشه، بره در تمام این جزئیات هم داخل بشه. بعد جالبه ببینید حضرت میفهمد که و به نظر بدوی، بدوی یعنی ابتدایی، و رأی ابتدایی خود اکتفا ننماید، یعنی اگر رسید به نظر رأی رو داد دوباره این پرونده رو بخونه، مبادا موردی از قلمش افتاده باشد و توقف و درنگ و قضاوتش در امور متشابه و شبهاتی که نص به وضوح در آن نرسیده است بیش از همه باشد. یعنی میونه یک پرونده این مشکلات و پیچیدگی ها و موزلاتی داره، اینو مشورت کنه با اونای دیگه، این چه جوری نظر شما چیه، من میخوام یه همچین رأی بدم فلان، خوب درش غور بکنه و دقت کنه، و بهتر از همه بتواند طرفین دعوا را در جستجوی دلیل و حجتی که لازم است اقامه کنند وادار نماید. یعنی هی از اینا بخواد که آقا برین شاهد بیارین، دلیل بیارین، شما اگر رو این مبنا دلیل داری، اگه پرونده دارای پیچیدگی هست یه همچین کاری بکنه. و ملالت و خستگیش در هنگام مراجعه متخاصمین از همه کمتر باشد، نگه ساعت چنده، ساعت الان 8 صبح هست، آها 8 صبح پشت در نشستم، چه خبره بابا، ما میخوایم یک صبحانه ای بخوریم الان، یا الان ما تازه میخوایم بریم زیارت عاشورا، تو سازمان بریم زیارت عاشورا برقرار کنیم. حضرت میفهمن اینا نه زیارت عاشورا واجبه، در این جرمون مستحب هم نیست، چه بسا کراهتش از همه اینا شدیدتر باشه. امور مردم باید رسیدگی بشه. ساعت چند؟ 2 بعد از ظهر. چند تا پرونده دیگه مونده؟ 5 تا پرونده. چه خبر آقا؟ بگو برید آقا یه ماه دیگه بیام. وقت ندیم آقا. حس چه خبر؟ هر روز دعوا میکنن به ما چه؟ مگه ما نوکر این دعواهای زن و شوهر هستیم؟ دعوای مردم هر روز بخوایم جوابگو باشیم؟ حضرت میفهمد بعد کسی باشه که از همه خستگیش ملالتش در هنگام مراجعین کمتر باشه، و شکیبایی و صبرش در تحقیق و کشف امور و روشن شدن مطلب از همه افزون باشه، و در بریدن و قطع خصومت در وقتی که حکم واضح شد و حق مشهود گشت از همه قاطع تر باشن. قابل به توضیح نیست، لازم به توضیح نیست. یعنی وقتی که حکم به دست من رسید، تلفن زنگ زد، منشی وضع کرده، سلام علیکم و رحمت الله، به به شما، من فلانی هستم، به یاد دارید حاج آقا؟ خوبید الحمدلله، سلامت بشین، قربان شما، به جا نیبردم. ای بابا، ما فلانی هستیم در فلان جهکه، در سازمان مثلا فلان هستیم، ما مشکلاتی اگر مسائلی باشه و اینا در خدمت هستیم، شما امسال خودروی چیزی نگرفتی؟ نه با ما خودروی، ما تو ایران خودروی دستوری بده شما، هر خودرویی که میخواییم من صبح بگم جلوی دفتر شما، سویچشو بدن خدمت شما. حالا شما من بعد الان چه کار بکنم؟ والا یه پرونده بنده خدای اورده آقا، هی اما بهش گفتیم اینا نبر اینجا، مزاحم وقت شما نشود، این پرونده رو آورد اینجا داد خدمت شما و عرض به خدمتتون که حالا ما بهش گفتیم آقا ما چیزی بهت میدیم برن، آقا ماده رأی شما شنیدم، شما می رأی و ابرام فرمودید، رأی دادید که نمیدونم حق با این بنده خدا هستش و اینا، اینم حالا میخواد بره آبرو ما رو ببنه، اینا شما این مقداری حالا چی بکنید تا بفرستید برای دادگاه تجدید نظر، بگید اونجا تو ما خودمون اونجا درستش میکنیم ان شاء الله به امید خدا. اینم سر دوراهی مونده، بکنه این کارو نکنه این کارو، مقام هرچی بالاتر باشه زنگ زده باشه، کار به جایی برسه که تهدید بشه، یعنی این که شما که نمیخوای که از این کار کنار گیری بکنی، که دیگه کار به اینجاها برسه که دیگه هیچی، دیگه یک حقی رو حضرت میفهمد ناحق بکنه خدای نکرده، میگه آدم قاطعی باید باشه. آقا بعد تموم شد، من نوشتم این رای هست، ما با شما کار نداریم، آقای منشی اینجا تلفن رو وصل نکن، اینجا بگو ما کار داریم رو این پرونده. و از کسانی بوده باشد که تمجید و ثناگویی برو وی را در حکمش سبک و ملایم ننماید، یعنی بیان انقدر چابز حضرت آیت الله العظمای فلان، حالا طرف حجت الاسلام و المسلمین هست ولی فعلا نیاز هست که بهش بگیم آیت الله العظمای استاد معظم شما، و اینجا این میز یا جای شما شایستگی این میز شایستگی شما نداره، آخه که شما شایستگی میز نداری نمیدونیم بگیم یا این میز شایستگی شما رو نداره یا هر دوش از احتیاطن. عرض به خدمتتون این که این چرا اینجا نشستی؟ شما شأنتون عجل از این حرفا هست؟ شروع میکنه ثناگویی چاپلوسی تا اینکه این بنده خدا رو چپش میکنه، چپ که گرد رای از این ور به اون ور 180 درجه برمیگرد و ترغیب و تحریص بر حکمی اراده او را از آن حکم متمایل نگرداند و آنچنان کسانی که این صفات در آنان است، اینو دیگه شما میتونی حفظش بکنی، حضرت میفهم اون کسانی که این صفات در اونها هست قلیل میباشن، افراد کمی اینجوری هم همه نیستن. چند تا نتیجه از این روایت میخوایم بگیریم. یک، حضرت میفهمد قاضی باید فردی خیشتندار با سعه صد مدبر صبور با حوصله و با تحمل باشه. این یک. دوم، همینطور که این روایت اعلمیت در قضاوت رو ثابت میکنه، اعلمیت در مرجعیت رو هم ثابت میکنه، یعنی فقیهی که ولایت ام به دست اوست باید هم اعلم از امت باشه هم دارای اون صفات مذکوره که بیان شد حضرت بیان کرد باش، یعنی این که در وقتی که در جایی برای رفع منازعه و خصومت دعوا میان دو نفر این شخص مذکور افضل از رعیت و از اعلم از امت باشه، و اگر اینجور شد که ما میگیم شخص قاضی باید افضل از امت باشه، افضل از رعیت باشه و حضرت امیر به مالکش در چنین فرمانی میده، دقت بکنید یه نتیجه میخوایم بگیریم که این پایان بحث هست، ما داریم تونتون میگیم، دقت بکنید، وقتی قاضی باید چنین صفاتی داشته باشه، شما به من پاسخ بدید کسی که اون وقت رهبر جامعه اسلامی هست، کسی که اون وقت میخواد که غیر از قضاوت مرجعیت تام برا هم داشته باشه، نباید اعلم از امت باشه، اعلم از همه مردم باشه؟ وقتی که قاضی اینجور باید باشه، مرجع نباید اینطور باشه؟ اینو بهش میگن به طریق اولا. چرا؟ به طریق اولا باید چنین باشه. اینجا چون یک دقیقه وقت داریم در پایان، این مطلب رو میخواییم عرض بکنیم. پس به طریق اولویت قطعیه برای آن کسی که ولایت و زعامت تمام امور مسلمین را در دست دارد و باید به همه امور مردم اشراف و سیطره داشته باشد و رسیدگی کند، به طریق اولا باید آدم اعلمی باشه. وقتی یه قاضی و امیرالمومنین به مالک اشتر میگه باید اعلم ناس باشه، افضل رعیت باشه، یه قاضی اینجور باشه، یه مرجع تقلید به طریق اولا باید تمام این صفات چی؟ داشته باشه. اعلمیت از این روایت استفاده میشه. دقت شد چگونه استفاده کردیم. اینو بهش میگن استفاده ضمنی و تلویحی. یک استفاده دیگه هم میخوایم بکنیم که اینو مبدأ ادامه بحثمون قرار میدیم تا جلسه آینده، و اون استفاده اینه که وقتی امیرالمومنین به مالک اشتر دستور میده که تو برو سرکشی کن به قضات دیگر، قاضیان دیگر، نظارت داشته باش، اونها رو منصوب کن و ازشون کار بخواه و اینها، این رو میرسونه که اولا این جامعه ای که مالک اشتر میخواد تشکیل بده، حکومتی که میخواد تشکیل بده، حکومت اسلام که میخواد تشکیل بده، افراد اعلمی تو این حکومت هستن که شما بهم بگین کیا هستن؟ قاضی ها هستن، درست؟ خود اون کسی که باید بر سر این قاضی ها باشه باید بر همه اینا چی باشه؟ باید اعلم باشه، اعلم بر اعلم ها در واقع باشه. و این میشه چی؟ میشه رهبر اون جامعه اسلامی که این جامعه ایش وقت تشکیل نشد. یک تیکه اینجا میگیم، اینو میذاریم موضوع بحث، چون این بحث دو جلسه ای میشه که جلسه بعد ادامه صحبت رو داشته باشیم. یه موضوع اینجا میذاریم، اینو عرض میکنیم، میریم ادامه بحثمون. اون موضوع اینه که دقت بکنید مالک اشتر نخعی رو که قبلا هم صحبتشو میکردیم فقط یک فرد نظامی نیست که وقتی از دنیا میره حضرت براش گریه میکنه و عبارات عجیبی رو براش ذکر میکنه. ما از مالک اشتر فقط بود نظامیش در ذهنمون متصور هست، ولی مالک اشتر از این روایت مشخص میشه که یک فقیه اعلم و یک مرجع تقلید و یک کسی که شایستگی رهبری اسلامی رو داشته یه همچین فردی بوده. فقط بود نظامیش مسئله نبوده، بود نظامیش یک بود از ابعاد شخصیتیش بوده، مالکی همچین آدمی بوده، ولی این رو ما تا حالا نمیدانستیم. این باشه برای جلسه بعد انشاءالله روی رهبریت یک صحبتی بکنیم ادامه بحثمون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام. Oh,